باز باید منتظر یک تکه ابر میماندیم. دشمن مشکوک شده بود، صدای پا را شنیده بود، اما ما را نمیدید. این را وقتی که به سمت ما آمدند مطمئن شدیم. صدای پای آنها که نزدیکتر شد، منتظر حرکت ابر و تاریکی ماه نشدیم. مثل دونده ها شروع به دویدن کردیم و البته از مسیری که به میدان مین برنخوریم. مسیر برگشت بهتر از مسیر عبور از میدان مین بود. آنجا یک واقعیت برای من مشخص شد که وقتی دشمن در مقابل حرکت 3-4 نیروی گشتی عکس العمل نشان می دهد، لابد از پیش حضور گردان در شب عملیات برای آنها لو رفته است. همین موضوع را وقتی برگشتیم با علی آقا در میان گذاشتیم، اما باز حرفش یک کلام بود که باید راهکار پیدا کنیم. شب بعد باز حرکت کردیم، اما از یک مسیر دیگر. نزدیک میدان مین حس کردم که یک سیاهی قدم به قدم با ما حرکت میکند. وقتی میایستیم او هم میایستد، حرکت که میکنیم او هم حرکت میکند. ذهنم به هم ریخت. آیا عراقی ها ما را دور زده اند؟ قراقوزلو جلو بود و باید به او میفهماندم که یک سیاهی مشکوک دنبال ماست. اسلحه را از دامن خارج کردم، زیرا می دانستم که این منطقه دیگر لو رفته و باید با دشمن درگیر شویم. که یک بار سیاهی مثل برق و باد به سمت من آمد. از هیبت و صدای آمدنش افتادم. یک گراز بزرگ و سیاه بود که از یک متری هم با سرعت رد شد و رفت. یک روز در مقر اطلاعات نشسته بودیم که چند جعبه میوه آوردند. وقتی میوه آمد همه چشم ها به من خیره میشد که دست از پا دراز نکنم. دور جعبه ها چرخیدم. من با یکی دو تا سیر نمیشدم. جعبه ها پر بود از انگور، گلابی، انار. دستم به جعبه انار که رفت، خمپاره ایزوزه کشید و روی یکی از چادرهای استراحت بچه ها فرود آمد و عزیز امراللهی همانجا شهید شد. بچه ها به سمت او که رفتن، شرایط برای خوردن میوه ها فراهم بود. از 5 جعبه 2 جعبه را نصف نیمه خوردم. نمیدانم از قصه ام بود یا برای روحیه دادن به بچه ها. عزیز امراللهی را که سوار آمبولانس کردن، روحیه دادن به بچه ها. عزیز امراللهی را که سوار آمبولانس کردن، عده‌ای با پوتین و دمپایی به جان من افتادند. روز بعد حاج آقا رضا فاضلیان آمد. بچه ها پشت سرش نماز خواندند و بعد روزه و سینه زنی جانانه‌ای به یاد شهدا برپا شد. وقت نهار دیدم حاج آقا رضا دستمالی باز کرد. نان و پنیر بود که با خودش از همدان آورده بود. پرسیدم حاج آقا، غذای جبهه خدایی نکرده شبهه داره که میل نمی‌فرمایید؟ گفت نه، آن سهمیه شماست که می جنگید، نه سهمیه من که برای دیدن شما آمدن. شاید تلنگری بود به من که 2 جعبه میوه را روز قبل خورده بودم. گفتم حاج آقا، از سهمیه ما می شود شما میل بفرمایی؟ چرا نمی شود عزیزم؟ اگر شکر داری از سهمیه شکرت بده. علی آقا که شاهد گفتگوی من و حاج آقا رضا بود، یواشکی به پهلوی من زد. حاج آقا هم می داند که تو بار شکر هستی. آن روز حاج آقا صیغه عقد و اخوت را یکی یکی با بچه ها خواند و چند روز بعد عملیات عاشورا شروع شد. تیپ هایی مثل نبی اکرم و امام رضا در گام نخست عملیات بودند. کار که در محور تیپ نبی اکرم گره خورد و به محاصره افتادن، قرار شد یک گردان کمکی از تیپ ما به محور آنها اعزام شود. اما قبل از اعزام گردان لازم بود تیپ ما به محور آنها اعزام شود اما قبل از اعزام گردان لازم بود آن منطقه شناسایی شود. 2 شناسایی در شیار نیخزر انجام دادیم، اما هیچ نتیجه ای نداشت. گردان را هم برگرداندیم و به قرارگاه رفتیم. روز 6 عملیات بمباران عراقی ها به اوج رسید. آنقدر بمباران کردند که هیچ نقطه ای از عقبه ها از برد موشک و بمب های آنها در امان نبود. گاهی با جسارت تمام حتی برای زدن یک توییتا شیرجه می زدند و بچه ها به شوخی می گفتند که اینجا خلبان عراقی برای شکار توییتا با فانوسخه افتاده به جان راننده. چاره ای جز تخلیه عقبه ها نبود. حاج رضا شکری پور این دستور را حضوری به واحدها و گردانها ابلاغ کرد. ما داشتیم از منطقه به عقب، یعنی به سمت اردوگاه 4 زبر برمیگشتیم که مقرمان به شدت بمباران شد. عده‌ای به 4 زبر رفتن و ما به همدان رفتیم و من یک راست به عیادت بهرام عطاییان رفتم. زخم پای قطع شده اش هنوز خوب نشده بود. بهرام عطاییان هم مثل حسن ترک قلقلکی بود. روبرویش می نشستم و دست را از دور به حالت قلقلک تکان می دادم. جنب و جوش می گرفت و می خندید و التماس می کرد که این کار را نکن و قسم می خورد که حس می کند زیر پای قطع شده اش می خارد. گاهی شوخی رنگ جدی می گرفت و می گفت بهرام، می گفت بهرام پای تو که در میمک قطع شده، عراقی ها برش داشتن و علمش کردن و گفتن آمدنتان با خودتان است و برگشتنشان دست ما. چند روز سرگرم کار بهرام شدم، با هم به بیمارستان می رفتیم، پانسمان می کرد و بر می گشت. سر ظهر و دم غروب هم جلو پلاسمان را می انداختیم مسجد و بعد از نماز مثل گذشته برای بچه ها خاطره می گفتیم تا شاید جذبشان کنیم و بعد از آن تا نزدیک صبح می زدیم سر کوله هم و حتی به پای قطع شده بهرام هم رحم نمی کردیم. گرچه پای او شده بود دفتر مشق بچه ها، همه چیز روی آن می نوشتن، از جوک تا دعا و التماس شفاعت. در جنگ در سال 1363 برای ما به رغم سختی ها یه شناسایی به ویژه در سومار منجر به عملیات نمی شد. لذا طیفی از بچه ها که در بزنگاه های عملیات به جبهه می آمدند دوباره راهی درس و بحثشان شدند. از این جمع دکمه اخلاصی ها بیشترشان طلبه شدند. وقتی می آمدند وزن معنوی بچه های مسجد بالا می رفت و زیارت در قم یا مشهد به همراه آنها دوری از جبهه را تحمل پذیرتر می کرد. این رسم علاوه بر بچه های محل بین بچه های واحد هم بود. هر از گاهی راهی قم یا مشهد می شدند تا آینه جانشان صیقل بخورد. یک بار با بچه های واحد راهی مشهد شدیم. بهرام عطاییان و جعفر منتقمی همراهمان بودند. به نیشابور رسیدیم. علی آقا بچه ها را وسط بیابان پیاده کرد. خودش ماند و راننده و من. گفت چرا پیاده نمی شوی؟ بی تعارف و محکم گفت. گفتم اول خودت پیاده شو. میدانستم که نقشه ای دارد. نهیب زد پیاده شو. پیاده نمیشوم. تا خودت پیاده نشوی نمیشوم. مشتی حواله هم کرد و گفت ای ناقلا، دستم را خوانده ای. سرش را از آینه ماشین بیرون برد و گفت بچه ها الان ساعت 11 شب است، تا ساعت 4 صبح خودتان برگردید نیشابور. فکر کنید پشت عراقی ها هستید و راه را گم کرده اید. از ستاره ها کمک بگیرید و از امام رضا. وقتی داشتیم دور می شدیم ماشین را نگه داشت و گفت بچه ها یادتان باشد اینجا قدمگاه امام رضا است.